محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الثالث إنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت بين أن يكون أطرافه محصورة وأن تكون غير محصورة. كلام ما در تنبیهات أصالة الاشتغال بود. صاحب الكفاية أهل الله مقامه الشریف در این أصالة الاشتغال چهار تنبیه را بیان می فرماید. از این تنبیهات اربعه دو موردش را بیان کردیم. یقعه الکلام تنبیه ثالث، موضوع تنبیه سوم بیان حکم شبهه غیر محصوره است. بیان حکم شبهه غیر محصوره. توضیح این مطلب این است که شبهات بر دو قسم تقسیم می شود. یک وقت شبهه شبهه محصوره است، یک وقت شبهه شبهه غیر محصوره است. شبهه محصوره یعنی اونجایی که اطراف علم اجمالی به تعدادی باشد که مکلف قدرت مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه را داشته باشد. اگر اطراف علم اجمالی به اندازه‌ای باشد که مکلف هم بتواند موافقت قطعیه کند هم بتواند مخالفت قطعیه کند، این را بهش میگم شبهه محصوره. مثل این که میدانم 5 کاسه 10 کاسه 20 کاسه در جلوی من در دسترس من هست، یکی از اینها حرام است. خب در اینجا من هم میتوانم موافقت قطعیه بکنم هم میتوانم مخواهیم میشود شبهه محصوره. و اما شبهه غیر محصوره اونجاییست که اطراف علم اجمالی اونقدر زیاد بشود که مکلف تمکن از موافقت قطعیه نداشته باشد. اطراف شبهه زیاد میشود به قسمی که تمکن از موافقت قطعیه برای مکلف اسری و حرجی می شود. این را بهش میگیم شبهه غیر محصوره. حالا کلام ما در این تنبیه ثالث بررسی این شبهه غیر محصوره است. می خواهیم درباره شبهه غیر محصوره مطالبی را بیان کنیم. صاحب الکفای اهل الله مقامه الشریف 3 مطلب در رابطه با شبهه غیر محصوره می فرماید. این تنبیه سوم این 3 مطلب است. 1. مطلب اول، آیا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز هست یا منجز نیست؟ اولین مطلب این است. آیا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز است یا منجز نیست؟ به عبارت اخرى، آیا در شبهه غیر محصوره احتیاط واجب است یا احتیاط واجب نیست؟ این اولین مطلب است. خب این سؤالش و عمل جواب. جواب این است که صاحب کفایه می فرماید، جواب این سؤال می فرماید در شبهه غیر محصوره اگر تکلیف فعلی باشد از فعلیت ساقط نشده باشد احتیاط واجب است و علم اجمالی منجز می شود. اما اگر در شبهه غیر محصوره تکلیف از فعلیت ساقط بشود، اگر تکلیف از فعلیت ساقط بشود اینجا دیگه علم اجمالی منجز نمی شود. پس جواب این سؤال این شد. سؤال را بگیم، جوابش را دقت کنیم. صاحب کفایه اینجا مبنایی دارد ها، علا خلاف المشهور، این حرف صاحب کفایه روشن بشه. سؤال این بود، آیا علم اجمالی در شبهه غیر محصوره منجز هست یا منجز نیست؟ آیا موجب احتیاط هست یا موجب احتیاط نیست؟ صاحب کفایه می فرماید اگر در شبهه غیر مقصوده تکلیف فعلی باشد، بله علم اجمالی منجز می شود. اگر در شبهه غیر مقصوده تکلیف فعلی نباشد، اینجا احتیاط واجب. ادامه بحث، صاحب کفایه می فرماید معمولاً و غالباً در شبهه غیر مقصوده تکلیف از فعلیت ثابت می شود. معمولش اینطوره، همه جا را نمیگوید، غالباً این چنین است. غالباً این چنین است که در شبهه غیر مقصوده تکلیف از فعلیت ثابت می شود. چرا ثابت می شود از فعلیت؟ می فرماید به خاطر اینکه در شبهه غیر مقصوده به جهت کثرت اطراف احتیاط موجب عسر می شود، این یک، یا موجب ضرر می شود، این دو، یا حرجی می شود، این سه، و به واسطه یکی از این سه محضور احتیاط ساقط می شود. چون در شو تکرار می کنن، چون در شبهه غیر مقصوده افراد خیلی زیاد هستند، احتیاط اگه مکلف بخواهد احتیاط کنند، این احتیاط موجب حسن یا موجب ضرر یا موجب حرج می شود. توجه فرمودید، مثلا من می دانم یکی از نانوایی های مشهد نجسی را رعایت نکرده، نجاستی بوده است و این نجاست را رعایت نکرده. توجه فرمودید، مثلا اون کسی که خمیر نانوایی را درست میکنه دستش نجس بوده، زده به خمیر، خمیر هم نجس. خب من الان یه علم اجمالی اینطور داشته باشم، باید از تمام نانوایی های مشهد اجتناب کنم. باید چیکار کنم؟ خودم نان بپزم؟ توجه فرمودید، یا مجبورم برم این طرف اون طرف نان تهیه کنم؟ خب این موجب عسر میشه دیگه. توجه فرمودید، چون که احتیاط در شبهه غیر محصوله معمولا اینطوره، احتیاط موجب چی میشه؟ عسر میشود، یا موجب ضرر میشود، یا موجب حرج میشود. الا ای حال، اینها سبب میشود که شبهه غیر محصوله تکلیف در او از فعلیت ساقط میشود. وقتی که تکلیف از فعلیت ساقط شد، احتیاط واجب نمیشه. اینجا یه نکته ای را تذکر می، این نکته را بگم، اون مبنای صاحب کفایه اینجا روشن بشه. صاحب کفایه می فرماید این محظورهایی که گفتیم که غالبا در شبهه غیر محظور حاصل میشه، ممکن است این محاظیر حتی در شبهه محظوره هم به وجود بیاد. یعنی یه شبهه محظوره ای بشود که همین هم احتیاط موجب چی بشود؟ عسر یا حرج بشه. اونجا هم تکلیف از فعلیت ثابت میشه، اونجا هم احتیاط بر شما واجب نمیشه. مثلا فرض کنید من در بیابانی گرفتارم، دو تا ظرف بیشتر ندارم، میدانم یکی از اینها نجس است. خب اگه بخوام احتیاط کنم از تشنگی میمیرم. خب اینجا الان موجب چی میشه؟ ضرر میشه دیگه، ضرر جانی وارد میشه. اینجا هم شبهه محصوره از احتیاط چی میشه؟ از احتیاط ساقط میشه، چون بالاخره تکلیف از فعلیت افتاد دیگه به واسطه یه ضرر. میدونید صاحب کفایه چی میخواد بگوید؟ اون مبنا این است. خوب دقت، صاحب کفایه حرفشون این است، محصور بودن و غیر محصور بودن در علم اجمالی تأثیری ندارد. این غیر از بحثای گذشته است. تنبیه اول اضطراب، تنبیه دوم خروج از محل ابتلا، اونها مدخلیت دارد در اثبات علم اجمالی، اونایی که قبلا گفتیم. اما غیر محصور بودن مدخلیتی ندارد. اونی که مهمه عسر است. این عسر و حرج چه در محصوره باشد چه در غیر محصوره. خوب دقت کنید، مشهور نظرشون این است که هر وقت شبهه شد غیر محصور از احتیاط ثابت می شود. صاحب کفایه می گوید نخیر، غیر محصور بودن عنوانی نیست که تکلیف را ثابت کند. اونی که تکلیف را ثابت می کند عسر و حرج است، نه غیر محصور بودن یا محصور بودن. محصور بودن و غیر محصور بودن هیچ مدخلیتی در تنجیز علم اجمالی ندارد. اون چیزی که در تنجیز علم اجمالی مهم است آن است که عسری نباشد، هر سبا ان کانت شبهه محصوره او غیر محصوره. نمیدونم مبنای صاحب کفایه را گرفتید یا نه، صرف غیر محصول بودن برای اینکه علم اجمالی از کار بیفتد کفایه نمی کنند. باید مستلزم عذر بشه، چون ممکنه یه جا شبهه غیر محصوله باشه مستلزم عذرم. فرض کنیم مثلا مثال نانوایی، یکی از نانوایی های مشهد من میدانم که نجاستی در خمیر او داخل شده و عجبم. خب برای ما ها اجتناب از همه نانوایی ها چیه؟ عذر حرجی. ولی فرض کنید شخصی در خانه خودش تنوری داره، یه تنوری داره توجه فرمودید، نان را هم میتونه اونجا بپزه، خب برای او علم اجمالی تنجیز میکنه، او واجب است اون احتیاط کنه، چون که او برای او عذری نیست، حرجی هم نیست. عادت دارن خانواده اش نان میپزن، تنور در خانه دارد، کذا و کذا. پس غیر محصور بودن بلا این مبنای صاحب کفایه را داشته باشید، با تمام اون چیزی که مشهور میگوید صاحب کفایه مخالفه. میگه غیر محصور بودن در سقوط علم اجمالی از تنجیز تأثیری، اونی که مؤثر است عسر است، ضرر است، یا ولو اگر در شبهه محصور هم باشد هیچ فرقی بین این دوتا وجود ندارد. خب این مطلب اول. و اما مطلب دوم در رابطه با شبهه غیر محصوره، ضابط و مراک در شبهه غیر محصوره چیه؟ کجا میگوییم که شبهه محصوره است و کجا میگوییم که شبهه غیر محصوره است؟ اینجا دیگه معرکت الآراء است. 7-8 نظریه در اینجا وجود دارد برای تعیین ضابط و ملاک برای تشخیص شبهه غیر محصوره. صاحب کفایه فقط یه جمله میفرماید، میفرماید اون وجوهی که برای ملاک گفتن همه اشدارای اشکاله. ملاک همان است که برای شما گفتیم، ملاک محصوره و غیر محصوره آن است که موجب عسر یا حرج و یا ضرر بشه، اون ملاک میشه. و الا ضابط هایی که دیگران بیان کرده اند، حالا یکی دو تاشو میگیم، مثلا بعضی ها گفتن ضابط شبهه غیر محصوره است که شمارش عدد اطراف دشوار باشه، مشکل باشه، یعنی اینقدر تعداد زیاده اگه بخوام بشمریم توجه فرمودید همه را شمارش کنیم موجب چی میشه؟ بله عسر سختی میشه. شمارش هم ایه ملاک که بعضی ها بود، بعضی ها گفتن ملاک در شبهه غیر محصوره توجه فرمودید آن است که عرف خطاب تحریمی را در اونجا توجه فرمودید غیر مقدور بدانه، یعنی عرف بگه اگه مولا بگوید اجتناب کن این غیر مقدوره، یعنی واگذار به عرف شده. عرف بگوید اگر مولا به من بگه از اینها اجتناب کن این تکلیف چی باشد؟ غیر مقدور باشد. این هم یه ملاکیست که بعضی ها گفتن توجه فرمودی. بعضی ها یه ملاک دیگری گفتن ملاک شبهه غیر محصوران است که مخالفت قطعیه اش امکان نداشته باشد. صاحب کفایه نظرشون اینه، میفرمایند به نظر ما این ضابط ها و ملاک هایی گفته شده هیچ کدامش در تعیین شبهه محصوره صحیح نیست. اولا این است که ما بگیم شبهه غیر محصوره اون شبهه ایست که کثرت اطراف برای مکلف موجبه عسر یا ضرر یا حرج بشه. خب اینم مطلب دوم. بریم سراغ مطلب سوم. مطلب سوم این است که اگر ما شک کردیم که شبهه ای غیر محصوره است یا محصوره، اینجا چه باید گفت؟ شک کردیم آیا شبهه ای شبهه محصوره است یا این که شبهه ای شبهه غیر محصوره است؟ توجه فرمایید. خب اگر محصوره باشد احتیاطش واجبه، اگر غیر محصوره باشد احتیاط واجبه. حالا شک کردیم آیا این شبهه محصوره است یا غیر محصوره، اینجا چه باید کنیم؟ در اینجا دو معنی وجود دارد، مثل دیروز، بحث دیروز حتما یادتون هست، مباحثه هم کردید دیگه، مثل همون خروج از محل ابتلا، شک کردیم آیا داخل محل ابتلا یا خارج. خب چه کنیم؟ اینجا صاحب کفایه میفرماید دو وجه، یک وجه آن است که تمسک به اطلاق دلیل تکلیف بکنیم، این اون دلیل تکلیف اطلاق داره، این که تکلیف میگیم فرق نمی‌کنه تکلیف تحریمی باشد یا وجوبی باشد، میگیم این دلیل تکلیف اطلاق داره، همه موارد را میگیره، خارج شده است از این اطلاق اونجایی که یقین داشته باشیم غیر محصول است، اونجایی که یقین داریم غیر محصول است از اطلاق خارج شده، ولی اون مواد مشهور در تحت اطلاق واقعی است. خب لازمش چی میشه؟ باید احتیاج کرد. اگر اطلاق دلیل تکلیف را تمسک بکنیم لازمش لزوم احتیاج میشه، یعنی در موارد شک حتما شما باید احتیاط کنید. این یه وجه هست. و اما وجه ثانی آن است که ما بگیم در موقعی که شک کردیم رجوع به اصالت البراءه میکنیم، شک میکنیم آیا تکلیفی داریم یا تکلیفی نداریم. شک در تکلیف است. هر وقت شک در تکلیف بکنیم چی جاری میشه؟ اصالت البراءه دیگه، چون اصالت الاشتغال مال شک در مکلف به، اینجا به شک در تکلیف برمیگرده. شک در تکلیف، هر وقت که ما شک در تکلیف کردیم چی باید جاری بشود؟ اصالت. خب این دو وجه هست در مورد شک در شبهه محصوره، غیر محصوره. شک کردیم آیا غیر محصوره هست یا محصوره هست، اینجا باید این دو وجه. خب صاحب کفایی کدام را اختیار میکنند؟ تمسک به اطلاق را اختیار می‌کند. می‌فرماید در موارد شک، شک کردیم آیا محصوره است یا غیر محصوره، اینجا جای تمسک به اصالت الاطلاق است. دوباره براتون تقریر می‌کنم، تمسک به اصالت یعنی چی می‌گیم؟ می‌گیم دلیل تکلیف اطلاق دارد. مثلا اون دلیلی که میگه اجتنب عن النجس، از نجس اجتناب، این اطلاق دارد، همه موارد را می‌گیرد، چه محصوره را چه غیر محصوره را همه را میگیره. منتها خرج انها در اطلاق، از این اطلاق خارج شد اون مواردی که یقین به غیر محصوره بودن داره، اون جاهایی که یقین داره دیگه اجتنب عن النجس اونجا را نمیگیره، اما بقیه داخل است دیگه. بقیه یعنی چی؟ یعنی اون موارد مشکوک هم داخل در اطلاق است دیگه، اطلاق اون را گرفته، اطلاق همه موارد را گرفته. خرج عن الاطلاق، فقط چی خرج عن الاطلاق؟ اونجایی که یقیناً غیر محصوره باشه، و بقیه تحت هذا الاطلاق اون مواردی که مشکوک است که آیا محصوره است یا محصوره نیست. پس بنا عن علی هذا، در باب شبهه غیر محصوره خوب دقت کنید، اینجا یه نکته‌ای و یک سوالی که حتما در ذهن دوستان آمده میخوایم مطرح کنید و انشاءالله جوابش را بدهید. صاحب کفایه در این شک در شبهه غیر محصوره فرمون و اصالت داره برای تمسک نباید بکنید. به چی تمسک میکنید؟ اما دیروز در شک در خروج از محل ابتلا فرمون به اطلاق تمسک نباید بکنید، به اصالت داره برای باید مراجعه. خب دیگه شخص فاضل این سوال حتما باید تو ذهنش بیاد، من فرق و بین هما صاحب کفایه چیزی نفرموده، بالاخره کسی این کفایه میخونه باید اینها را بفهمد دیگه. صاحب کفایه چیزی نفرموده که فارق بین هما چیست. شاید محول کردی که خودمون یه مقداری تلاش کنیم فکر کنیم چطور صاحب کفایه دیروز میفرمون اگه شک داری که داخل محل ابتلا است یا خارج محل ابتلا است، اونجا به اصالت الاطلاق نمیتوانید تمسک کنید. اما اگر شک امروز میفرماید اگه شک کنید در محصوره بودن و غیر محصوره بودن، اینجا به اصالت البراءه نمیتونید مراجعه کنید، اینجا باید به چی مراجعه کنید؟ به اطلاق باید مراجعه کنید. خب سوال این است که من فارق بینهما و امن جواب، یه جواب اجمالی بعد این را توضیح بدهیم برای خلاصه. جواب این است که فرق بین اینها این است که خروج از محل ابتلا شرط تکلیف است، قید تکلیف است، ولی محصوره بودن و غیر محصوره بودن در فعلیت تکلیف هیچ مدخلیتی ندارد. توضیح و زاده، دیروز اگر یادتون باشه گفتیم تمسک به اصالت الاطلاق شرطی داره، شرطش اون است که اصل تکلیف ثابت باشه تا ما بتوانیم تمسک به چی بکنیم؟ اطلاق بکنیم. ولی چون خروج از محل اطلاق غیر تکلیف است، یعنی تکلیف را از فعلیت میاندازه، وقتی که شک میکنیم در خروج از محل ابتلا، در واقع شک در فعلیت تکلیف داریم، مثل شک میکنیم که آیا تکلیف فعلی داریم یا تکلیف فعلی، چون خروج از محل ابتلا شرط فعلیت تکلیف است. تکلیفی فعلی میشود که خارج از محل ابتلا نباشد. پس شک در خروج مساوی است با شک در فعلیت. وقتی شک در فعلیت کنی اصل تکلیف اصلا مشکوک میشه دیگه، جایی تمسک که به اصالت الاطلاق می، اصالت الاطلاق اونجاست که اجتنب عن النجب به تعبیر ما ماسیده باشه. وقتی که شک در خروج داریم اصلا اجتنب عن النجب فعلیتش زیر سوال رفته دیگه، خطاب اینجا از اصل خطاب مشکوک میشه. ولیکن بحث امروز محصور بودن و غیر محصور بودن، گفتیم این شرط برای تکلیف نیست اصلا. لا فرق، اول بحث گفتیم لا فرق بین المحصورت و غیره، فرقی بین اینها. پس بنابراین غیر محصور بودن این شرط برای تکلیف، شرط برای فعلیت نیست. پس بناعن علا آزا، اگر ما در جایی شک کردیم آیا غیر محصور است یا نه، تکلیف از فعلیت ساقط نشده، برخلاف خروج از محل ابتلا است. این دو تا اصلا با هم فرق میکنه، ماهیت این دو تا با هم متفاوته. احدهما شرط برای فعلیت تکلیف است، همون چی بود؟ خروج از محل ابتلا. ولی محصور بودن یا غیر محصور بودن این شرط برای، بفرمایید، شرط برای فعلیت تکلیف نیست. فعلازات فعلیت تکلیف ثابت است و ما نمیتوانیم از این رفعیت کنیم مگر اونجاهایی که یقین به اصل و حرج پیدا کردیم. اینجا میتوانیم رو چکار کنیم؟ بله، میتوانیم اونجا از تکلیف چکار کنیم؟ رفعیت کنیم. ببینید ما نحنفی مثل این مثال میمانه، بذار روی این مثال براتون پیاده. فرض کنید ما یقین داریم اگر وضوء اصلی بشود از گردن ما ساقط است و ما باید به تیمم مراجعه کنیم. اگر وضوء بر ما اصلی شد، یقین پیدا کردیم دیگه این وضوء برای ما اصل است یا ضرر دارد برای ما، یقین داریم، اینجا به چی مراجعه میکنیم؟ تیمم دیگه. تکلیف وضوعی ساقط میشه به تیمم. اما حالا اگر کسی شک کرده، شک دارد آیا وضوء برای او به مرحله اصل رسیده است یا نمیتونه از اطلاق دلیل وضو دست برداره، توجه فرمودی اینجا نمیتوانیم ما از اون اطلاق دست برداریم. اطلاق وضو به جای خودش باقی، من نمیتونم با شک در اصل و حرج بگم پس من وضو نمیگیرم، میرم سراغ تیمم. مانحنفی هم همینطوره. در شبهه غیر محصوره، توجه فرمودی، در شبهه غیر محصوره اگر ما شک داشته باشیم که آیا این محصور است یا غیر محصوره، این غیر محصور بودن شرط برای فعلیت تکلیف هست یا نیست؟ پس بنابراین فعلیت تکلیف ثابت است و ما در اینجا باید به چی مراجعه کنیم؟ اصالت و هذا هو الفارق بین ما نحن فیه و بین التنبیه السابق. اونجا ثابت که خواهد هم به اطلاق تمسک نمیشه، باید به اصالت البراءه مراجعه کنیم. اینجا میفرماید نه، باید به اطلاق تمسک کنیم و اصالت البراءه جاری، یعنی احتیاط باید بکنیم. در مواد مشکوک انسان باید احتیاط بکنه مگر اونجایی که اصل و حرج را احراز بکنه، احراز کنه که دیگه در اینجا اصلی و حرجی، اونجا دیگه از تکلیف بله رفعیت خواهد کرد. خب اینم تنبیه ساده تطبیقش کنیم تا انشاءالله بریم به قول قوه الهی تنبیه رابع را. بسم الله الرحمن الرحیم. حتی نخیر خطوان رو عبارت براتون توضیح میدم، حسیه چیز هست، هر چیز چیز دیگری. حتی سومین تنبیه سوم، انهو شهنچنین است قد عرفت انهو مع فعلیت تکلیف المعلوم. اول بحث اشتغال دانستی که با وجود فعلی بودن اون تکلیف معلوم، لا تفاوت بین ان یکون اطرافه، یعنی اطراف این تکلیف معلوم، محصورتن و ان تکون غیر محصوره. نعم، ربما یکون کثرت الاطراف فی موردن، چه بسا کثرت اطراف در یه موردی یکون چی؟ موجبتن چی؟ لعسر موافقت هل قطعیه. موجب می شود که عذر داشته باشد موافقت او، یعنی موافقت اون تکلیف معلوم موافقت قطعی است. حالا موافقت چجوری باشه؟ به اجتناب کلها، به اجتناب کلها یعنی کل اطراف، او ارتکابه یعنی ارتکاب کل، ضمیر ارتکابه که مذکره به کل برمیگرده، ارتکابه یعنی ارتکاب کل. اجتناب میخورد به شبهه تحریمیه، ارتکاب میخورد به شبهه وجوبیه. اینجا که با او ذکر بوده است، اجتناب کلها یعنی فی شبهات، ارتکاب کلهی فی شبهات وجوبیه. توجه فرمودید؟ خب موجبتن لعسر بفرمایید، او ضرر فیها یا ضرری فیها یعنی در اون موافقت قطعیه، او غیره ما یا غیر از عسر و ضرر که چی میشود؟ حرج میشود. خب سوال همین است که فرق بین عسر و حرج چی؟ گفتن عسر عبارت است از اون مشقتی که مکلف با سختی ولی میتواند امتثال کنه، خیلی به مشقت میفته ولی بالاخره با جان کندن میتواند امتثالش را انجام بده، اینو میگیم عسر. اما حرج توجه از اونجا ایست که به هیچ نه نمیتواند امتثال. حرج بدتر از عسره، یعنی یه مرتبه بالاتر. فرض کنید کسی ماه مبارک رمضان روزه میگیرد، بالاخره با خیلی سختی با خیلی فشار ولی میتواند به آخر روز برساند، اینو میگن تکلیف او عسریست. اما یه وقت چی؟ بله حرج، یعنی اصلا نمیتونه روزه را به پایان برسانه، این وسط کار کش میکند از این کارش تمام. خب اینو میگن حرجی. لذا الحرج اشد من العسر، حرج از عسر توجه فرمودید اشد میشود از عسر، بله شدیدتر از گاهی از اوقات میگن تکلیف متعثران او متعذرون، این متعذر همون حرج میشه. متعثر یعنی بالاخره با سختی ولی میتونه میتواند بالاخره یه جوری خودش را به آخر برسانه، چاره همین را هم برداشت. اما یه وقت متعذره، متعذر اصلا نمیده به آخر نمیرسد این تکلیف، نمیتواند، اینو میگن متعذر. اونجایی که متعذر بشه تکلیف میشه و چی؟ حرجی. فالحرج رو اشد دو مند از فرقش این است که حرج یه مرتبه بالاتر از عسر میشود. او غیره ما، خب یا غیر اینها، مما یعنی از اون عذرهایی که لا یکون و معه تکلیف فعلیا بعثن، حالا تکلیف وجودی باشد او زجرن یا تکلیف تحریمی باشد فعلا. و لیسه داری یا لیست؟ لیست. بله اگر لیست باشه باز به همون کثرت اطراف میخوره، و لیست توجه فرمودی یعنی اون کثرت اطراف به موجب لذالکه، یعنی موجب نمیشود لذالکه یعنی برای اون عسر یا برای اون حرج، فی غیرهی یعنی در غیر این مورد، ضمیر غیرهی میخوره به اون مورد بالا، یعنی در غیرهی در غیر مورد غیر محصوره، کثرت دارد اما کثرتش به حدی نیست که موجب عسر و حرج بشود. کما ان نفسها، خود دقت کنید، همان گونه که نفسها یعنی نفس اون موافقت قطعیه، نفسها یعنی نفس موافقت قطعیه، ربما تکون و موجبتن لذالک یعنی عسر یا حرج، ولو کانت اون اطراف قلیلتن، ولو اطراف قلیل باشد، فی مورد آخر، در یه موردی یعنی غیر از مورد. این عبارت چی رو میخواد به ما بفهمانه؟ این عبارت میخواد بفهمانه که محصور بودن و غیر محصور بودن مهم، عسر بودن و حرج بودن مهمه. پس خود عنوان غیر محصوره عنوانی نیست که به نفس ذاتی بخواهد تکلیف را بردارد، این باید منجر به عسر و حرج بشه، برخلاف عناوین گذشته. تنبیه اول اضطرار، تنبیه دوم خروج از محل اونها، بله اونها خودشون تکلیف را برمیدارن اما غیر محصوره بودن که چنی برای برداشتن تکلیف ندارن. فلا بد من ملاحظه ذاک الموجب، باید ملاحظه کنیم ذاک الموجب رفع فعلیت تکلیف معلوم، اون چیزی که موجب میشود برای رفع فعلیت تکلیف معلوم بالاجمال، اون تکلیفی که علم اجمالی داریم، انهو یعنی اون موجب، یکونو حالا یکونو فی هذا المورد، منظور از موجب همون عسر و حرجه، آیا این عسر و حرج هست یا نیست فی هذا المورد، یعنی در تک تک شبهات باید ببینیم اون عسر و حرج هست یا نیست. بله یکونو آلا یکونو فی هذا المورد آو یکونو، این یکونو باز میخوره با اون موجب، آو یکونو یعنی اون موجب که عسر و حرج باشد معکثرت اطرافی، یا این که اون موجب می بوده باشد با کثرت اطراف و ملاحظت انهو، یعنی اون موجب یعنی اون عسر و حرج مع ایت مرتبت من کثرتها، با چه مرتبه ای از کثرت اطراف، زمین کثرت ها میخوره با اطراف، این عسر و حرج با چه مرتبه ای از کثرت اطرافه، خب فرق میکنه، یه وقت ممکنه با 10 تا عسر و حرج بشه، یه وقت ممکنه با 100 تا بشه، یه وقت ممکنه با مورد مورد باید مورد به مورد باید چنار کنید؟ بله خودمون بسنجیم. پس ما برای شبهه غیر محصوره تو بیام ضابط کلی بریم، نه شبهه غیر محصوره ضابط کلی، ضابط کلی پس بنابراین شبهه محصوره حالت شخصی را پیدا می کنن. ممکنه نسبت به شما عسر و حرج باشه، نسبت به من عسر و حرج، پس آقایونی که دنبال ضابطه شبهه غیر محصوره هستن شبهه غیر محصوره ضابطی نداره. عسر و حرج، عسر و حرج هم یختلف به اختلاف الافراد، به اختلاف الاماکن، به اختلاف الازمنه، توجه فرمودید. زمانهای گذشته ممکن یه چیزی عسر و حرجی بود، الان دیگه عسر و حرجی، مسافرت می‌خواستن بکنن عسر و حرج بود، الان به راحتی با هواپیما، با قطار، با وسیله شخصی، توجه فرمودید. ما اون اوایلی که طلبه بودیم اینا مشهد می‌خواستیم بیایم، قم درس می‌خوندیم، مشهد می‌خواستیم از ها می‌گرفتیم چجوری بیایم مشهد، توجه فرمودید. نزدیک دو روز در راه بودید، توجه الان هم توجه کردید، با هواپیما میایین که یک ساعت، با این قطارهای جدیدی که راه افتاده که 7 ساعت، توجه فرمودید، با وسیله شخصی برید باز 12 ساعت کمتر داشته، صبح راه میفته قبل از غروب، توجه فرمودید، با وسیله شخصی خیلی هم راحت، وسایل خوب، تجهیزات داره، زمستون ها بخاری، تابستون ها کوله، راننده هم احساسی نمیکنه، توجه کرد. اینجا کجا زمان قدیم؟ پس عسر و حرج نمیشه معیار کلی به دست داد. عسر و حرج به اختلاف الاجنه، به اختلاف الامکنه، به اختلاف الافراد، بازم افراد هم خیلی نقش داره. یه چیزی هست بلیط هواپیما اصلا برای چیزی محسوب نمیشه، به راحتی الان میره تا قبل از ظهر میره تهران کارش انجام میده، قبل از ظهر هم دوباره مشهد، توجه فرمودید، با هواپیما سریع میره کارش انجام میده، یک ساعت، یه ساعت میره، یه ساعت کارش انجام میده، ساعت سوم هم رسیده در همین مشهد مقدس. خب وقتی که پول داره عسر و حرجی برای ولی فرسون یه طلبه ای میخواسته با هواپیما توجه کنید در رو برگرده نصف شهریه ماهاش رو باید بدهد، توجه. خب این برای این ممکنه عسر و حرج بشه، برای اون نه. پس ما نمیتونیم عسر و حرج را حالت چی براش قرار بدیم؟ خب این انشاءالله در درس خارج میرسید براتون میگن هر کجا حکم ما به عسر و حرج گره بخورد، عسر و حرج حالت شخصی دارد نه حالت نوعی، نه حالت کلی، لأن الأسر والحرج یختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماکن، اینها مختلف میشه، در یه مکانی ممکنه عسر و حرج باشه، در یه مکانی عسر و حرج، اینها خیلی با هم متفاوت میشه. لذا صاحب کفایه میفرماید ضابطی برای شبهه غیر محصوره نمیتوان تعیین کرد، چون وقتی شبهه غیر محصوره به عسر و حرج گرفت خورد دیگه عسر و حرج کلیه یا شخصیه؟ شخصیه. خب ولا شک کرد، حالا این مطلب شک، اگر شک کنیم فی عروض الموجب، موجب یعنی همون عسر یا حرج، شک کنیم آیا این شبهه غیر محصوره شده به حد عسر و حرج رسیده یا به حد عسر و حرج نرسیده، فالمتبعو، ببینید فالمتبعو و اطلاق و دلیل تکلیف لوکان، متبع اطلاق دلیل تکلیف است، البته لوکان اگر اطلاقی داشته باشیم، پس تا اطلاق داشته باشیم نوبت به براءت و الا، یعنی الم یکن اطلاق، حالا اگر اطلاقی نبود فالبراءت، تمسک براءت میکنیم. چرا براءت؟ لأجل شک فی تکلیف فعلی، چون شک در تکلیف فعلی داریم. هادا یعنی این مطلبی که ما گفتیم هو حق القول فی المقام، این سخن صحیح است درباره شبهه غیر محصوره. بله و ما قیل فی ضبط المحصور و غیرهی، اون ملات هایی که گفته شده است در ضبط، یعنی همون معیار، معیار محصور و غیر محصور، لا یخلو من الجزا، این خالی از جزا، یعنی سخن بدون دلیل. ملات هایی را ذکر کردن که این ملات ها دلیلی به دنبال او وجود ندارد. انتهى الكلام في التنبيه الثالث. بریم سراغ تنبیه ثالث. خب عنوان تنبیه چهارم را بگوییم. از اون تنبیه های دشوار است. عزیزان من باید دقت بیشتری را بفرمایید تا اطراف بحث انشاءالله روشن بشود. عنوان تنبیه رابع، بیان حکم ملاقی احد اطراف شبهه محصوره. بیان حکم ملاقی احد اطراف شبهه غیر شبهه محصوره. توضیح بذاره این تنبیهی که میگوین آیون، این در اونجا ایست که ما یه شبهه محصوره ای داشته باشیم. مثلا فرض کنید دو طرف داریم و این دو طرف یقین داریم یکی از اینها نجس است. این که شبهه محصوره ما، حالا اگر یه شیعی با یکی از این دو طرف ملاقات کرد، دو تا ظرف داریم، میدانیم یکی از اینها نجس است، حالا لباس ما با یکی از این آبهای داخل ظرف ملاقات کرد، آیا این لباس، این ملاقی نجس است یا نجس نیست؟ آیا نسبت به ملاقی احتیاط بکنیم یا احتیاط نکنیم؟ آیا ملاقی داخل در اطراف علم اجمالی میشود یا نمیشود؟ خوب دقت بفرمایید. همیشه تو مسائل مشکل سعی کنیم صورت مسئله را خوب تصور کنیم. اگر صورت مسئله خوب تصور بشه، نیمی از مسئله حل شده است. و عمده مشکلات ما این است که معمولاً طلبه ها توی مسائل، یکی از گرفتاری های ما اینه که صورت های مسائل را خوب شفاف تصور نمی کنیم. زود یه چیزی تخیل می کنیم و روی همون تخیل می خواهیم توجه و فرمودید حرکت بکنیم. همیشه صورت، مخصوصا جایی که مسائل دشوار میشه، سعی کنید خوب موضوع شناسی کنید، موضوع خوب شناخته بشه، صورت مسئله، تعاریف، مثلا یکی از چیزهایی که مشکلات ما طلبه ها هست، تعاریف همون شفاف و خوب نیست. اگه یک موضوعی را به ما بدن، یه تلقی داریم، تلقی اجمالی، اما وقتی که اینو بخوایم تبدیل به تفصیلیش بکنیم، یه تعریف جامع و مانعی ارائه بدیم، توی این میمانیم. خب این مشکله. وقتی چون تعریف جامع و مانع نداری، به قول آیون امروز شفاف سازی نکردنی، خب گرفتار مشکل میشه. وقتی شاخه ها و فروعات مسئله گیر میکنی. اما اگر از اول خوب مسئله را درست تصور کرده باشیم، خود این خیلی کمک میکنه که ما بتوانیم مسئله را دقیق و درست حلش کنیم. پس صورت مسئله ما اینجا شد. ما یه علم اجمالی داریم، یقین داریم که احد الانائین این نجس است. حالا لباس من با یکی از این دو انا ملاقات کرده، با هر دو، نه ها، با یکی از این دو تا، با یکی از این دو تا ملاقات کرده. حالا آیا این لباس من محکوم به نجاست است؟ یا باید از این احتیاط کنم؟ یا نه، در لباس من اصالت و طهاره جاری میشه. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف سه صورت برای این مسئله درست میکنه. این ملاقی احد الاطراف سه صورت درست میکنه. اجمالش را براتون میگم، ببینید وقت بعدا اینها دونه دونه باید روش بحث بشه. صورت اول میفرماید اونجایی که ملاقی، اجتناب از ملاقی واجب نیست، ولی اجتناب از ملاقا واجب میشه، که الان اینو انشاءالله همین امروز بحثش را میکنیم. این یه صورت. صورت دوم برعکسه، اونجایی که اجتناب از ملاقی لازم است، ولی اجتناب از ملاقا لازم نیست. چجوری میشه؟ حالا باید توضیح بدم. صورت سوم اونجایی که اجتناب از هر دو تا واجب میشه، هم ملاقی و هم ملاقا. پس صورت اول اونجایی شد که این لباس، لباس من که ملاقات کرده، این لباس محکوم به طهارته، ولی از اون کاسه باید اجتناب کنه. صورت دوم برعکسشه، یعنی این لباس محکوم به نجاست میشه، ولیکن اون کاسه را من نباید ازش اجتناب کنم. و اما صورت سوم اونجایی که هم لباسن و هم اون کاسه، یعنی ملاقی و ملاقا هر دوتا با هم باید احتیاط بشن. خب بریم سراغ صورت اون. صورت ملاقا اون زرد میشه، ملاقی میشه لباس دیگه، لباس من ملاقات با نجس کرده دیگه. خب بریم سراغ این صورت اولا. پس صورت اولا رو میخوام توضیح بدیم، اونجایی که یجب الاجتناب عن الملاقا ولا یجب الاجتناب عن الملاقی. این کجا میفرماید؟ اگر ما اول علم اجمالی به نجاست پیدا کردیم، احد الانائه مثلا ساعت 9 صبح علم اجمالی پیدا کردم احد الانائه نجسه، وقتی که این طور شد، بعد ساعت 10 لباس من با یکی از این دو کاسه ملاقات کرد. پس اول علم اجمالی به نجاست، بعد چی؟ ملاقات. اول علم اجمالی به نجاست، بعد چی حاصل شد؟ بعد ملاقات حاصل شد. اینجا می فرماید این لباس اصالت و طهارت درش جاری می شود، از اون دو تا کاسه باید اجتناب کنیم، اما از این لباس اجتناب واجب نیست، اصالت و طهارت جاری می شود. چرا؟ یا صاحب الکفایه، خوب دقت کنیم اینجا یه مقدمه ای را صاحب کفایه بیان می فرماید، همه حرفا تو همین مقدمه هست. صاحب کفایه حرفشون اینه، می فرماید هر علم اجمالی که ما پیدا کردیم مقتضی اجتناب از اطراف خودشه. هر علم اجمالی مقتضی اجتناب از اطراف خودشه، به گونه ای که اینو دقت کنیم، به گونه ای که اگر ما از اون اطراف اجتناب کردیم یقینا تکلیف مولانا تحویل داده باشه. هر علم اجمالی، دارم تکرار میکنم، هر علم اجمالی مقتضی اجتناب از اطراف خودشه، به گونه ای که اگر ما از اون اطراف اجتناب کردیم اشتغال یقینی یک تزی فراغ یقینی را تحویل مولا داده. اما اگر از اون علم اجمالی فرد دیگری متولد بشود، اون فرد دیگر ربطی به علم اجمالی قبلی ندارد. خوب دقت کنید، این مقدمه مقدمه حساسی است، این باید خوب روش تمرکز داشته باشید. اگر ما اولی علم اجمالی پیدا کردیم، این علم اجمالی ما مقتضی تنجیز می شود نسبت به اطراف خودش، به گونه ای که وقتی که ما اون اطراف را اجتناب کردیم یقین داریم که تکلیف مولا را چیکار کردیم. اما اگر از این علم اجمالی چیز دیگری متولد شد، او ربطی به این علم اجمالی ندارد. خب حالا که این مقدمه روشن شد، بیام در معنی مفید. صاحب کفایه اعلی الله مقامه شریف می‌فرماید وقتی که من علم اجمالی به نجاست پیدا کردم ساعت 9، این علم اجمالی تنجیز کرد، یعنی تکلیف را نسبت به دو طرف چیکار کرد؟ ثابت کرد، به گونه ای که اگر من از این دو طرف اجتناب کنم قطعا تکلیف مولا را چیکار کردم؟ تحلیل دارم. اما این لباسی که با احد الاطراف ملاقات کرد، هادا فرد آخر، یه فرد دیگر است، این خودش تکلیفش باید ثابت بشه. در صورتی که این لباس تکلیف نجاستش ثابت نشده، چون با یه طرف ملاقات کرده، من چه میدونم که این طرف نجسه، شاید این طرف باق باشه، پس این لباس الان مشکوک و تقاله هست، فرد جدیده، ربطی به علم اجمالی قبلی نداره. خوب دقت کنید، ربطی به، یعنی اگر من این فرد را فرض کنیم از لباسم اجتناب نکردم، از دوتا کاسه اجتناب کردم، من تکلیف مولا را تحویل دادم یا ندادم؟ اگر سوال من را دقت کنید، اگر من از این لباس اجتناب ولی از اون دوتا کاسه اجتناب کردم، من تکلیف مولا را تحویل دادم یا ندادم؟ من تحویلش دادم. این لباس لوفر است که اگر نجس باشد، هادا فردان، ربطی به اون علم اجمالی اولی من ندارد، این یه فرد دیگر است و اون علم اجمالی اینو نمیتونه تنجیز کنه. علم اجمالی اطراف خودش را فقط میتواند تنجیز کنه. این فرد جدید است، یعنی ربطی به اون علم اجمالی ندارد. اگر هم نجاستش ثابت بشود، هادا فردان لا ربط له بالعلم الاجمالی، پس علم اجمالی اینجا را تنجیز نمیتواند بکند. خب ما میمانیم با خود این فرد، وقتی که علم اجمالی را کنار، ما میمانیم با این فرد. خب این فرد سوال این است که علم به نجاست داره یا شک در نجاست داره؟ خب اصالت و طهارت جاری میشه، منجزی هم که نداره، چون منجز علم اجمالی بود، اون که مال اطراف خودشه، به این ربطی نداره. پس بناءً علی آن اساس در اینجا صاحب کفایه حرفش اینه، این حرف مهمی است. هر علم اجمالی فقط اطراف خودش را تنجیز میکنه، بقیه اون چیزهایی که افراد جدیدن ربطی به اون علم اجمالی قبلی نداره، بغورت اون نمیتواند اینها را تنجیز کنه. چرا؟ چون اگر فرض کنیم که این لباس هم نجسه، این لباس همون نجس اولی نیست، هادا فردان فردان آخر یحتاج الی منجز آخر، این خودش یه منجز دیگری میخواهد، و چون این لباس منجز نه، چون مشکوکه دیگه، با یه طرف ملاقات کرده، خب نمیدانیم آیا این واقعا نجس هست یا نجس نیست، آیا فردی از نجس محقق شد یا محقق، خب اصالت و طهارت جاری میشه. اون علم اجمالی هم اینجا با این اصالت و طهارت کاری، چون علم اجمالی فقط اطراف خودش را تنجیز میکنه. صاحب کفایه میفرد از این بیان ما روشن میشود جواب یک اشکال. خوب دقت کنید، بعضی ها اینطور اشکال کردن، گفتن در این ملاقی اصالت و طهارت جاری نمیشود. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. گفتن در این لباس اصالت و طهارت جاری میشه. چرا؟ گفتن به خاطر این که بعد از آنی که این لباس با اون کاس ملاقات کرد، ما یک علم اجمالی سزدی پیدا میکنیم. بعد از آنی که لباس من با این کاس ملاقات کرد، یعنی ساعت ده، یک علم اجمالی سزدی پیدا میکنیم. چجوری؟ میگم یا لباس من و این کاس نجس است یا اون کاسه دیگر، پس علم اجمالی سزدی میشود. ساعت ده ها، ساعت نو علم اجمالی دو شاخه‌ای بود، یا این کاسه یا اون کاسه. ساعت ده که لباس من با این کاسه ملاقات کرد، علم اجمالی من دیگه سزدی میشود. این دور میشه، میگم من یقین دارم یا لباسم و این کاسه نجس است یا اون کاسه دیگر، پس اینجا علم اجمالی سزدی. خب علم اجمالی منجز میشه. این قول جواب میده. حتی صاحب کفایه میفرماید این علم اجمالی ولو سزدیش هم بکنید، اما اون لباس فرد جدیدی برای نجاست است. علم اجمالی فقط اطراف خودش را میتواند تنجیز کند. این لباس ولو فرض کنیم بخواهد نجس بشود، اما این نجس فرد جدیدی است که تولید شده از اون اولی است، خودش در عرض اونها نیست. علم اجمالی شاخه ها باید در عرض هم باشد. این لباس اگر فرض کنیم نجس باشد، خودش در برابر اونها که نجس نیست، متولد از اون قبلی است، پس این فرد دیگری میشود. لذا اینجا علم اجمالی تنجیز نمی کنه، چون اطراف علم اجمالی باید در عرض هم باشد، نه اینکه یه فرد دیگری باشه. این لباس من نجاستش بفرمایید در عرض این دوتا کاسه نیست، متولد از یکی از اینها هم. پس من نمیتونم علم اجمالی در عرض را مطرح کنم. علم اجمالی گفتی سه شاخه میشود، اونجایی خوب است که این شاخه های علم اجمالی چی باشد؟ در عرض باشد، نه اینکه یه فرد دیگری باشه. فعلا هازا در این صورت اولا، بگید با من در ملاقی اصالت و طهارت جاری می شود، ولیکن ملاقات به واسطه اون علم اجمالی محکوم به احتیاط است، پس در اونجا باید احتیاط کنیم. خب این صورت اولا، اون وقت صورت ثانی فردا حتما یه پیش مطالعه بفرمایید. صورت ثانی از اون صورت های طلب افکن است. بعضیا میگن مرد افکن است، نه، این بالاتر است، طلب ها را به زمین می زند. ببینید کدام طلبه ای فرض را دوام میاره و حق مطلب را انشاءالله متوجه میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع انهو شنچنین است، انما یجب و عقلا رعایت و احتیاط فی خصوص الاطراف. کلمه خصوص را دقت کنید، علم اجمالی فقط خصوص اطراف خودش را تنجیز میکند، افراد دیگر را علم اجمالی به اونها کاری ندارد. رعایت احتیاط فی خصوص الاطراف، کدوم اطراف؟ مما یتوقف الاجتنابه، یعنی اجتناب اون شی، این اجتنابی زمیش به اون ما برمیگرده، این مال شبهات تحریمیه. الارتکابه، این هم مال شبهات وجوبیه. من ما یتلقف علی اجتنابه علی ارتکابه حصول العلم به اتیان الواجب او ترک الحرام المعلومه، صفت واجب و حرامه، واجب و حرامی که معلوم هستن فلبن دون غیرها، دون غیرها یعنی دون غیر الاطراف، به غیر اطراف کار نداده. علم اجمالی فقط اطراف خودش رو میتواند تنجیز کنن. و این کان حاله، اگر چه بوده باشن حاله، یعنی حال اون غیر، حال بعضها، حال بعضی از این اطراف، مثل ملاقی و ملاقا، ملاقی حالش این همون حال چیه؟ چون اگه اون نجسه اینم نجسه، اگه اون پاکه اینم چیه؟ پاکه. و این کان حاله، یعنی حال اون غیر، حال بعضها، حال بعضی از همون اطراف، فی کونهی در کون اون غیر، محکومن به حکم واقعا، بالاخره این غیر محکوم است به یه حکمی واقعا، اگر ملاقا پاکه اینم واقعا پاکه، اگر اون نجسه اینم چیه؟ نجس می شود. و منهو یعنی از این دلیلی که گفتیم، ینقدهو یعنی یظهر الحال فی مسئلت ملاقات شیء مع احد اطراف النجس المعلوم بال اجماع. و انهو یعنی شمچنین است، تارتن، این صورت اولا، سه صورت درست می کنن، تارتن یجب الاجتناب عن الملاقی دون ملاقاهو، واجب است اجتناب از ملاقی دون. شما عبارت کتاب تو ملاقا هست یا ما یلاقیه؟ بله تارتن یجب بله بله مذارت میکنم بله اشتباه کردم. و انه تارتن یجب الاجتناب عن الملاقا، بله ملاقی غلطه، تارتن یجب الاجتناب عن الملاقا یعنی اون کاسه دون ملاقیه، دون اون چیزی که با اون ملاقات کرده. در کجا؟ فی ما کانت الملاقاتو بعد العلم اجمالا بنجس بینها، در اون جایی که بوده باشد ملاقات بعد از علم اجمالی بنجس بینها، یعنی بین اون اطراف، یعنی اول علم اجمالی پیدا کردیم ساعت 9، بعد ساعت 10 چی حاصل شد؟ ملاقات حاصل شد. فانه یعنی این مکلف اذا اجتنب عنه، زمانی که اجتناب کند عنه یعنی از ملاقات، و طرفهی و اون کاسه دیگر که طرف ملاقا بود، اجتنب عن النجس فی البین، قطعا قطعا از اون تکلیف اجمالی اجتناب کرده از اون نجس. ولو لم یجتنب عما یلاقی، ولو اجتناب نکند از اون لباسی که با اون کاسه چیکار کرده؟ ملاقات کرده. فانه یعنی این ملاقی علی تقدیر نجاستهی، اگه فرض کنیم که نجاست داشته باشد، لنجاستهی یعنی به خاطر نجاست ملاقا، نجاستهی لنجاستهی، علی تقدیر نجاست ملاقی لنجاستهی یعنی به خاطر نجاست ملاقا، بر این فرض کان اون ملاقی فردن آخر من النجس، یه فرد دیگری از نجس است، که قد شد کفی وجوده، شک داریم در وجود اون نجس، کشی این آخر شد کفی نجاسته ای به سبب این آخر، مثل یه چیز دیگری که ما شک در نجاستش داریم به سبب یعنی غیر ملاقا، حالا به یه سبب دیگری احتمال میدیم نجس شده باشه، خب اونجا چی جاری میکنیم؟ مسالتو؟ نه خب اینجا مسالتو دارا جاری میشه، چون این ملاقی داخل در اطراف علم اجمالی، همش همینه ها، سر مسئله اینه، این ملاقی داخل در اطراف علم اجمالی نیست، علا فرضم که اگر بگیم نجسه، باز یک فرد جدیدیست، ربطی به اون علم قبلی ندارد. و منه ظهره یعنی از این کلام ما ظاهر شد، انه لا مجاله لتوهمه، بعضی ها توهم کردن، چی توهم کردن؟ علم اجمالی سزلی برای ما درست کردن، گفتن آقا ما بعد از ملاقات علم اجمالی پیدا میکنیم، یا اون کاسه و لباس من یه طرف، یا اون کاسه دیگر، اینها چی هستن؟ نجسه. صاحب کلام بخواد این توهم قابل قبول نیست. لا مجال لتوهم ان قضیه تنجز الاجتناب عن المعلوم، مقتضای تنجز اجتناب از اون معلوم اجمالی، هو الاجتناب عنه یعنی از ملاق، بله از ملاق، بله هو الاجتناب عنه یعنی از ملاقی ای زن انواع ملاقی میخوره. قضیت تنجز الاجتناب عن المعلوم هو الاجتناب عنهم، یعنی اجتناب از ملاقی ای زن، یعنی مثل ملاقا. چرا ضرورت ان العلم بهی، زیرا علم بهی یعنی به اون معلوم بالاجمال، انما توجه فرمودید یوجب و تنجز الاجتناب عنه، زیرا علم به اون معلوم بالاجمال موجب می شود تنجز اجتناب را عنه، لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر، موجب می شود تنجز اجتناب را عنه، یعنی از همون چی؟ از همون ملاقای خودت که طرف علم اجمالی هست. لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم یعلم حدوثه و ان احتمل، نه اجتناب از فرد دیگری که علم به حدوث اون فرد نجس نداریم، اگرچه احتمالش را میدهیم، احتمال نجاست را میدهیم، و یقین دیگه نداریم. پس بنا ان علی هذا کل حرف صحابی که پایین همینه که ملاقی روی این فردها در این صورت، در این صورت اولا ملاقی فردان آخر و فردان آخر علم اجمالی رو نمیگیره، مشکوکه و هر مشکوکی که علم اجمالی رو را نگیرد اصالت و رهار جاری میکنه. الحمدلله.